أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه وأفضله محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين فهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. موضوع بحث تفسير إنسان بإنسان در پرتو نهضت حسینی علیه السلام بود. عنایت فرمودید که هیچ علمی بدون انسان شناسی سودمند نیست. خواه علوم انسانی با شعر گستردهش، خواه علوم تجربی با زیر مجموعه فراوانش، زیرا یا محور بحث اون علوم انسان است مانند علوم انسانی، یا کارایی و کارآمدیش در حوزه انسانیت است مانند علوم تجربی. و در هر دو بخش انسان شناسی سهم تعیین کننده دارد. بهترین راه برای انسان شناسی رهنمود سخنان انسان آفرین است که طی اون راه انسان را بهتر به حقیقت خویش آشنا میکند. راه های فراوانی را هم شده خدای سبحان فراسوی یک محقق پژوهشگر نشون داده است، بهترین اونها بررسی انسان با خود انسان است، یعنی اصول اولی و عناصر کلیدی انسانیت شناخته بشود، قانون اساسی این کتاب تکوین شناخته بشود، خطوط کلی او بررسی بشود، اونگاه قوانین عادی حوزه انسانیت، فروع انسانیت، شاخه‌ها و برگ‌های این شجره طوبای انسانیت در سایه اون عناصر محوری حل بشود. به بهترین جا همون تفسیر انسان به انسان است. در نوبت‌های قرض ملاحظه فرمودید که انسان یک سلسله اندیشه های او را در بر گرفته است، یک سلسله انگیزه های انسان با یه اندیشه با یه انگیزه به سر می برد. بسیاری از افراد که کارهای اونها به استناد انگیزه های نفسانی است، این چنین نیست که تمام کارهای تحریکی به استناد کارهای ادراکی باشد. گاهی انسان مطلبی را محققانه می داند، عالمانه او را بررسی کرده است، به زیانبار بودن او هم پی برده است، ولی معذارک مرتکب می شود. این که زیانبار بودن چیزی روشن است، معذارک انسان دست به سوی او دراز می کند، معلوم می شود رهبری کارهای تحریکی او را چیز دیگر به عهده دارد. گاهی هم محور ادراکات او مزنده که در نوبت دیروز این دو قسمت اشاره شد که برخی در بحث مراحل اندیشه به مزنده بسنده می کنند بدون برهان علم، و در بحث های اندیشه هم به هوا و هوس به میل بدون عقل عمل حرکت می کنند. ما یتبعون یا این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، یعنی اینها در بخش دانش با گمان سخن میگویند و در بخش منش با میل کار میکنند، در حالی که انسان در بخش دانش باید با برهان سخن بگوید، با علم حرف بزند نه با گمان. در بخش عمل و منش هم باید با عقل عملی کار کند نه با میل. اون که با میل کار می کند انسان نیست، اون که با گمان کار می کند او هم انسان نیست. قرآن اگر از بعضی تعبیر کرد که می کند به این که اینها انسان نیستن، نمیشه معاذ الله بخواهد کسی را توهین کند، تحقیر کند. صدر و ساقه این کتاب، کتاب ادب است، کتاب هنر است. ادب و هنر با توهین و تحقیر و لاحب و لعن و امثال ذلك هماهنگ نیست. اگر یک ادعا میگوید حیوان است، نمیشه بخواهد اینها را اهانت کند، تحقیر کند، چون کتاب تحقیر است و نه تحقیر. چون کتاب تحقیر است میگوید این شخص حقیقتا حیوان است. اگر تردید دارید، چشمتون را باز کنید، حیوانیت او برای شما ثابت بشود. یک چشم پیدا نکردید، صبر کن، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، او را به صورت حیوان میبینید. دو، نه این چشم باشد نه اون صبر باشد، لااقل مقلد پیغمبر باشد، نه این باشد و نه آن، و نه این زرع ثالث مسلس قهران انسان خیال میکند. اگر خدا در باره بعضی فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، دارد تحقیر میکند، توهین میکند، این چنین نیست. خودش فرمود لا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر اذن. در سوره مبارکه انعام فرمود گفتمانتون، گفتگویتون، نوشته هاتون، رفتار و گفتارتون مؤدبانه باشد. هیچ کس را بد نگویید، مقدسات هیچ کسی را مذمت نکنید. این بت بت‌پرست را هم بد نگویید، بالاخره برهان دارید بتش را محکوم کنید، بت‌پرستی را محکوم کنید. تب نکنید، این تب یک چیز ارزان. اگر شما مقدسات بت‌پرستان را بد گفتید، تب کردید، اونها هم معاذالله بر میگردن مقدس ها و معبود های شما را خوش میگوین. خوش ارزان است، تحت تناول است. شما سب کردید، منتظر سب دیگران هم باشید. فلا تسب الذین یدعون من دون الله، یعنی اون بت هایی را که بت پرستا اونها را میپرستن اونها را بد نکید. فیسب یعنی همین بت پرستا، اللهی را که شما می پرستید به غیر علم. اونها نمی دانند که نباید خدا را بد گفت، ولی شما باعث شدید که اونها به خدا بد می گوید. بنابراین سب خوش ناسزا در فرهنگ قرآن محکوم است. لیکن در این حال آیات قرآنی که می گوید یه عده حیوانند پستر از حیوانند، یه عده تنگند، یه عده پستر از تنگند، کم نیست. و این دومین ها کل هجاره او اشد و قصدتن کم نید. یا اون که میگوید این هم الا کل انعام بل هم ازل، کم نید. این ها تحقیر است و نه تحقیر. میفرماد اینا حیوان است. چرا؟ برای اینکه حیوان روی برهان حرکت نمی کند، روی مزنه و گمان حرکت می کند. در بخش اندیشه به ایش روی میل حرکت می کند، در بخش انگیزه و امید و آرزو و هوس و امثال ذلك. این طور نیست که مسائل عمیق ریاضی و معادلات جبری و برهان علی و معلولی ارائه کند بعد حرکت کند. هرچه گمان اوست به همون گمان حرکت می کند، هرچه میل اوست برابر میل حرکت می کند. این معنای حیوان است. الحیوان ما هو، حیوان یه جوهر، یه جسمی، نامی، حساس است، متحرک به زنده و نیل است، نه متحرک به اراده. اونی که متحرک به برهان است، انسان است. اون که متحرک به عقل عملی است، انسان است. و اگر چونش انسان اندیشه هاش رو گمان تأمین کند، وهم تأمین کند، خیال تأمین کند، نه برهان، این در بخش علم حیوان است. و اگر کارهای او را و انگیزه های او را میل و هوس و هوا تأمین کند، نه عقل عملی، این حیوان است. این حقیقت، این دعوای قرآن کریم، این ادعای قرآن کریم، این ادعا را از سراح ثابت میکنه. می‌فرماد این که من از درون او حرف می‌زنم نه از بیرون او. شواهد درونی هم همین است. حقیقت حیوان چیزی است که با گمان حرکت می‌کند، با وهم و خیال حرکت می‌کند، با متخیله پر می‌کشد، نه با برهان ریاضی و فلسفی. این شخص همین است. حقیقت حیوان در بخشای تحریکی با میل و هوس و امثال ذلك است، نه با عقل عملی که عبد و به رحمان به یفته و به جناب. این همون من جز شاهد عادل دارم که در بخش علم که در بخش عمل این شخص حیوان. شما یا حرف منو قبول کن به عنوان این که پیغمبر آورده، به عنوان که معصوم آورده، یا دستی به چشم بکش خودت را بینا کن، درون او را ببین. اگر اهل بطر شدی میبینی، اگر اهل نظر بودی نمیبینی. این که اون بزرگوار گفت نه هر چشمی بطر دارد از همین جا گرفته. در قرآن فرمود یه اهل نظرن نه اهل بطر و تراهم یعنی ضرور علیکه به هم لا یفترون. شما بگید که انسان ضعیف و باطره اون نگاه میکند ولی نمیدیند، یا نمیداند کجا رو نگاه بکند، یا نمیداند که اون محبوب کنار اون نشسته است او رو باید نگاه بکند، یا در اثر ضعف بطر نمیدیند. تاود در اثر اینا اهل نگاه هم نه اهل بطر. اهل نظر مشکلی رو حل نمی کنند. اگر بزرگوار دیگری فرمود بی معرفت نباشد که در من یزید عشق اهل نظر و معامله با آشنا کنند، اون نظر نظر ملکوتیست نه نظر ملکی. اونجا که چوب حراس میزنند میگویند من یزید، یعنی من یک حالایی دارم چی بیشتر میفرم، آگاهی مزائله میزنند نه آگاهی مناقصه. حیوانیت که آگاهی مناقصه میزنند، هرچه ارزونتر خرید زودتر میفروشند. اما عشق را، معرفت را، معنویت را، روحانیت را، علم را در بازاری که من یزید عشق است، اونجا آگاهی مزایده میزنن نه مناقصه. بی معرفت نباش که در من یزید عشق اونجا که چوب بلند میکنن میگن من یزید و چی بیشتر میخرن، اینجا جان باید بدن چی بیشتر میخرم، اینجا پسر باید بدن، اینجا پدر باید بدن، اینجا برادر باید بدن، اینجا از همه مایملش باید بگذرم چی بیشتر میدهد. بی معرفت نباشت که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. اونا میدونن که در چوب حراج عشق مزایده را چی میبرد، آگهی مزایده را چی میبرد که بیشتر از همه حاضر است بذل جان کند به مانند آن. مثل اینکه در شب عاشورا حضور مبارک سالار شهیدان این چوب من جزیر عشق را بلند کرد، اول کسی که در این مسابقه و مزایده برنده شد حضور مبارک قمر بنی هاشم بود که ارشد من. دیگران یکی پس از دیگری در این من جزیر عشق پاسخ مثبت دادند و برنده مزایده شدند. اون یک نظر ملکوتی است، وگرنه نظر یعنی نگاه به اثر ظاهر در مقابل دیدن است. فرمود تراهم یعنی ضرون الیکه و هم لا یبصرون. فرمود اینا اهل نظرن نه اهل بصر. نگاه میکنن ولی چیزی رو نمیبینن. یه جنازه رو نگاه میکنن، یه قبر رو نگاه میکنن، یه مریض رو نگاه میکنن، یک توانگری که توهی دست شده است نگاه میکنند، تحولات رو نگاه میکنند، تغییرات رو میبینند، اما نمیبینند. وقتی وجود مبارک باب الحوائج مرشد نجعفر در جواب خلیفه است که از اون موعظت و نصیحت خواست گفت اذنی و اوجز، وجود مبارک امام هستم ما من شیء تراه و عین شیء الا و فیه موعظه. فهر کرا که میبینیم عامل پند و اندرز است. تو از منزل تا حسینیه، از حسینیه تا منزل، دو طرف این خیابان، دو طرف این کوی و برزن، دو طرف این خانه ها رو که میبینی همش پند و اندرز است. قبلا دست چی بود الان دست چیه؟ خودت را هم که میبینی صدر و ساقت پند و اندرزه. دوستانت را که میبینی یا رفتن یا در آستانه رفتنن، یا وضعشون طوری که ناچارن با عطا حرکت کنن، با کمک حرکت کنن، همه اینها مدرسه است. از ما من شیء تراه و عینک الا و فیه موعظه. این میشه اهل نظر بدون بصر. به هر تقدیر فرمود یا اهل بصر باش، اگر اهل بصر بودی افراد را میبینی که اینها واقعا حیوان هم یا نه. انسان کاملا میتواند تشخیص بدهد که کنون شخص حیوان است یا نه، از حرفش معلوم است، از گفتارش معلوم است، از معاملاتش معلوم است، از رفاقتهاش معلوم است، از نامه نوشتنهاش معلوم است، از خیانتهاش معلوم است. تمام کارهایی که حیوان جنگلی دارد او دارد، انسان تردیدی ندارد که او حیوان است اگر اهل بصر بود. اگر اهل بصر نبود لاغت درست صبر کند فتأثون افواجا یه عده در قیامت به صورتهای دیگه در بیاند، یا در خوابها انسان نبیند، یا انسان خودش تب ببیند، یا دو روز دیگر تب بکنند، یا هر که پیغمبر را گوش بدهد. فرمود اینها تحقیق است نه تحقیق. ما اگر به یک عده گفتیم حیوان نخواستیم اونها اهانت کنیم، این هم دلیل ما، این هم مدعای ما که در کنار دلیل تعبیه شد. پس قرآن کتاب سب و شتم و فحش نیست، کتاب تحقیق است. یه عده فرمود از سنگ بدترن، یه عده سنگن، یه عده چوبن، یه عده از چوب بدترن. بزرگانی هستن که میگوین ما درس‌های حوزه و دانشگاه را آموختیم، این مسائل را پشت سر گذاشتیم، اینا چیز خوبی است، اینا مقدمه است. ما این رفقا بودیم، با دوستانمون بودیم، مراسم حوزوی را دیدیم، مراحل دانشگاهی را پشت سر گذاشتیم، الان وارد یک کلاس شدیم که اجزای اون کلاس، عناصر این کلاس، هم دوره های این کلاس، یه تکه سنگ است و یه تکه چوب است و یه تکه آهن. اونا که حالا اوج گرفتن میگن هم کلاسی های ما اینان، منم و خودم سنگ، منم و خودم چوب، منم و خودم آهن، با هم در درس میخونیم. این رو که وقتی باز میکنیم میبینید میگن که یه تکه سنگ بود که هم علمای شیعه نقل کردن، هم علمای سنی نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد، هم جناب زنخشه در کشاف نقل کرد که این سنگ در جاهلیت هر وقت حضور مبارک پیغمبر را میدید و اون سلام میکرد، حضرت فرمود به این که اون روزها هنوز من به مقام نبوت نرسیدم، هر وقت میگذشتم کانوی صدل مقلل و انا الان اعرف و من الان میشناسم اون سنگ. جریان چوب هم همین ستون حنانه است، استون حنانه است که همه شما شنیدید یا از نزدیک اون نماد این ستون را در مسجد النبی دیدید. ستونی بود در مسجد النبی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و صحیح و سلام به این ستون تکیه میداد و سخنرانی میکرد و خطبه های نماز جمعه را میخوند. بعد را پیشنهاد دادن که شما خسته می شوید، اجازه بدید منبر تهیه کنیم، شما از ایستادن به نشستن منتقل بشید، روی منبر بشید و سخنرانی کنید. حضرت قبول کرد، اجازت فرمود، منبر تهیه کردن، مردم مستمعان حاضران مخاطبان همه تو مسجد النبی بودن. زن وجود مبارک پیغمبر از این ستون حرکت کرده که روی منبر بیاید، این ستون جزع می کند از مفارقت پیغمبر. حضرت برگشت، این ستون در آغوش گرفت، این ستون آرام شد. اگر جناب مولوی میگوید به این که بنواخت نور مصطفی اون استون حنانه را، حنانه یعنی ناله کننده، استون یعنی ستون، بنواخت نور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو حنانه شو، یعنی اون تکه آهن هم همان است که قرآن کریم در باری حضرت داوود فرمود و علم ناده و حدیم، ما آهن را در دست داوود نرم کردیم، این آهن مثل موم نرم می شود. این با درس و بحث حل نمی شود، این راه فکری ندارد، معجزه راه فکری نیست، این نظیر علوم تجربی نیست، نظیر علوم ریاضی نیست، نظیر حکمت و کلام نیست، نظیر عرفان نظری نیست، اینا همه علوم مدرسه است، قابل درس است، قابل بحث است، قابل انتقال فکری است. اما هرگز نمی شود کسی را معجزه یاد بدن، او درس بخواند، بگو اینجور بدن، اینچنون بکن تا مرده را زنده کنی. این چنین بخوان تا یک همدفو مریض رو شفا بده. این به قداست روح وابسته. این از سنخ عقل عملی، از سنخ عقل نظری نیست، این از سنخ فکر نیست، از سنخ طهارت روح. طهارت روح که قابل نقل انتقال ذهن و فکر نیست، تا کسی بگوید من اینجور خوندم، این چنین دلیدم، این مورد زنده شد یا این مریض خوب شد. اینا به قداست روح برمیگرده، اینا راه فکری ندارن، طهارت روح میتلده. در جریان زره سازی و زره باقی ذات اقدس اله فرمود این علمه. میشه کسی یاد بگیره دیگری را یاد بده که چگونه زره بباقه. از او به عنوان علم و دانش یاد کرده فرمود با علمناه و صنعت لبوسه. فرمود ما زره باقی را یاد داوود دادیم. این علم است، ما معلمی و متعلم است، این بافندگی هم علم است، لذا قابل نقل انتقال فکری و علم حضوری. اما حالا یا آهن سرد سخت را انسان میتونه موم نرم بکند، این را فکری نداره. بگذاری و بگذازی در طوره آهنگری اون بعد علم است. و اما و علن لغله الحدیث، یعنی این آهن سرد همیشه به دست داوود می آمد مثل موم نرم می شد. جناب مولوی و امثال او می گویند دل ما که بدتر از این سکه آهن نیست، پس می شه دست ولی از این دل سرد سرد را مثل موم نرم بکند. اینا بعد از گذراندن اون مراحل توضیح و دانشگاه همکلاسی های او، اون سکه سنگه، این یک تکه چوبه، این یک تکه آهنه، اینه یه راه دیگر رو تقیم کنن. اگه کسی این راه تکر همکنون واقع میبیند که چه حیوانه، چه انسانه. از بوی دهان افراد معلوم اینه چه خوردن، بالاخره حرفی که بزنن بوی میکنن. فرمود اگر این راه رو تقیم کردی میشه اهل بطر، نه صبر بکن نه هر انبیا رو گوش بده. پس بنابراین قرآن کریم کتاب سب و لعن و فحش نیست، خودش جلوی فحش گرفته. کتاب تحقیر نیست، کتاب تحقیر است. اگر درباره بخش هم فرمود اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، یا لعائن الله و الملائکه، لعنت یعنی بعد از رحمت، ملعون یعنی از رحمت خدا دور است. فرمود اینا دورن از رحمت خدا. تو اگر علم جغرافیا و علم المسالک و الممالک بدانی میدانی این دور است. در جریان قرب و بعد، اگر که اینکه قرب و بعد مکانی باشد، این اضافه یکسانه. یعنی کسی که به دیوار نزدیک است، دیوار هم از اون نزدیکه. کسی که به درخت نزدیک است، درخت هم از اون نزدیکه. اما در قرب و بعد معنوی ممکنه الف به با نزدیک باشد ولی با از الف دور. این خاصیت قرب و بعد معنوی. خدا به ما نزدیک است بلکه به ما از خود ما نزدیکتر است، ولی ما متاسفانه از او دوریم. در معیت ملکوتی این چنینه، در قرب و بعد ملکوتی این چنینه که یک طرف است نه دو طرفه. این یه اضافه متخالفت و اطراف، در جای دیگه اضافه متوافقت و اطراف. اگر ما قریب بودیم او هم قریبه، ما بعید بودیم او هم بعیده، ولی نسبت به ذات اقدس اله او قریب است و ما بعید که ینادون من مکان بعید. فاون ما نزدیکیم به او، او از ما دوره. مثل اینکه شما اگر کنار یک اعما نشسته ای، شما نزدیک او دوره، او ندیدیش و از دور خدایا میکرد. اون دیگری که در همه حوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. این که گاهی می دونید که دعاها صدا خیلی بلنده، با این که صدا نباید در مراکز مذهب بلند باشد. در مسجد ها گفتن آرام، در مشاهد مکرم گفتن آرام، گفتن لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. این که می دونید خیلی داد می کشن، احساس می کنن که دور است، حق دارن، دورن، ولی این چیزی نیست که او در آسمان باشد یا در زمین باشد. خب ما کم اینما کنتم، خب الذی فی السمای الهم و فی الارض الهم، او کسی که لله المشرق و المغرب، او کسی که معکم اینما کنتم، او کسی که در درون تو از تو به تو نزدیکتر است. و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، این چیزی نیست که ما به قلبمون از خدا نزدیکتر باشیم، او بین ما و خود ما فاصله است. این هم بحث های روز قبل بود. که ما اصلون هم العطا علی الانسان این من الدهر لم یکن شیئا و سورا این چنین نیست که العطا علی الانسان این من الدهر لم یکن شیئا و سورا و الان شده شیئا و سورا نخیر الان هم کماکان الان اگر ما یک ملعی یک طوری احساس میکنیم این وقت داره متعلق موصوف دیگری آمده و ما را پر کرده و اگر خیزش رو بگیرد این میشه جیفه خالی میشه بدبو و مردار سار جیفتن بین اهلهی و اسلمو و الامده. بنابراین اگر ما اهل بشر باشیم همتنون میبینیم که درون خودمون را درون دیگران را میبینیم به باخر بشیم. بهترین راه برای تفسیر انسان همون تفسیر انسان به انسان است. سمود اگر کسی در بخش اندیشه با وهم و خیال و اینا حرکت میکنه این مطمئن من حیوانه، حیوان بالفعل است، انسان بالقوه. ممکن است این قوه به فعلیت برسد یا نرسد. و اگر در بخش کار و تحریک هم با هوس کار میکند اینم حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. این که میگوید من هر چه بخواهم میگویم، هر چه بخواهم میخورم، هر جا بخواهم میروم، این مرزی برای خود قائل نیست. با اینکه هویتش محدوده ولی هوسش نامحدوده، معلومش حیوانانه زندگی میکنه. این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. ولی اگر کسی در بخش اندیشه با برهان بود، با علم بود، در بخش انگیزه برابر عقل عملی بود، این انسان است. وقتی انسان شد راه برای ترقی او بازه. دین دو تا کار کرده، یکی که خودش آمده ما را شکوفا کرده، شستشو داده، گفتگو کرده، گفتگو من آورده، درون ما را باز کرده، به ما نشون داده، گفت تو اینی؟ بعد گفت از این وقت نوبت توست، این کندوکاو مال توست، تو در من جستجو کن ببین من چیم. این تعامل متقابلی که وحی در برابر عقل، یعنی عقل در برابر نقل و نقل در برابر عقل دارن. این ادله نقلی طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه، این آیات، این روایات، این درس‌های حوزه و دانشگاه، اون استعدادهای درونی و نهفته و نهادی نشده ما را شکوفا میکند که در اولین خطبه نهج البلاغه آمد است به یوسی و رهم دفائل العقول. انبیا آمدن، اولیا آمدن، این دفینه ها را، این گنجینه ها را که اغراض و غرائز اینا را پوشنده دفت میکرده اینا را کنار میدنن، درون ما را به ما نشون میدن، میگن این سرمایه است، اینم سرمایه، اینم را. اونگاه توقعی که دین از ما دارد این است که این سرمایه های شکوفا شده را بگیریم، به سراغ نقل برویم، به سراغ متون برویم، کندوکاو بکنیم، از ظاهر قرآن به باطن قرآن، از باطن قرآن به باطن ترش، از ظاهر حدیث به باطن حدیث، از باطن حدیث به باطن ترش برویم که به یسیر لهم دفائن النهول بشود. هم نقل می آید که رو شکوفا می کند، سرمایه عقل را به عاقل می دهد، هم عاقل می آید شکوفا میکند، نقل را، آیات قرآن را، روایات اهل بیت را از درونش در میآورد، به ما نشون میدهد. مرحوم ابن بابوی حقوقی که قبر مطهرش در ابن بابوی هست، نزدیک مزار بزرگوار حضرت عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیهما، یه حدیث لطیفی را از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه نقل میکند. شنا از سمخ شکوفا کردن نقل است. کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه از کچرا رسول گرامی علیه و علا آله آلاف و تحیده و سنار ابوالقاسم میگوید. همون خوب بزرگ مبارک پیغمبر کنیش ابوالقاسم بود، مثلا پسری داشت به نام قاسم، اوش پدر قاسم بود، ابوالقاسم بود. از کس اینا رو میدونم، میخوام شکوفا کنید، اینو کندوکاو کنید، درون این حرکه هست به من بگوید. فرمود حالا که استعداد این رو داری پس گوش کن. فرمود اصل اول این است، مگر نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر علیه السلام هر کرد. فرمود اصل دوم، مگر نان است که علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است، توزیع آزرانی بهشت و جهنم به دست علی. کی بهشتیه، کی جهنمیه، کی باید بسوزه، کی باید بسازه، آیا قسیم و جلت و نار قاسم جلت و نار علی ابن عبی طالب است یا نه؟ عجب است. فرمود مگر نان است که معلم پدر شاگرد است و شاگرد پسر معلم است، فرزند معلم است. عجب است. فرمود طبق این اصول پس پیغمبر ابوالقاسم است، یعنی که پیغمبر معلم علی که علی قاسم الجنت و نار است. و این کجا؟ با اون ابوالقاسمی که پسری دارد به نام قاسم کجا؟ اون ظاهر کنیه است، این باطن کنیه است. اگر یک همین این سائل فرصت میداشت جستجوی میکرد، باز میگفت جدی بیانن وجود بارش امام مطلب جدید تری میگفت. خاصیت عقل این است که یسیر و بلا دفائل النهور، چنگ خاصیت نقل این است یسیر و بلا دفائل الاغور، این گنجینه های درون ما رو باز میکند و میگوید تو این خودت رو ارزان نفروش. و عقل مستدل مبرهن این وقتی که به سراغ روایات و آیات رسیدت از آیات و روایات مطالب دکتی در میآورد که میگوید این است. ممکن است کسی خیال بکند این آیاتی که خدا فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازم دارد یه عده رو فحش میگوید، تحقیر میکند. وقتی شما به بزرگان اهل معرفت مراجعه میکنید میبینید اینا تحقیر نیست، اینا تحقیر است. اگر ما انسان را با اصول کلی انسان بشناسیم اینا رهپوشه های ما. نمونه دیگر را بنگرید، یه وقت کسی برای انسان شناسنامه درست میکند، کتابی به عنوان انسان شناسی درست میکند که پیامبر تلخش یا اومانیست شدن است درباره نوع انسان، یا فیمونیست شدن است درباره صنف انسان و زنگرایی. یه وقت است که نه در مدار برهان و وحی و عقل میخواد انسان را بشناسد، که بهترین راهش بررسی آیات قرآنی که کلام انسان آفرینه. خدای سبحان در این حال که از انسان به عظمت و نیکی یاد میکند، میگوید انسانیت انسان به این نیست که تغذیه بکنند از نطفه و علقه و مزه و جنین و امثال جالب بشود، چون اینها را حیوانات هم دارند، چه تبددی چه تبادلی، چه اونهایی که در زهدان مادرشون به دنیا میان، چه اونهایی که از راه تخم گذاری هم، بالاخره بسیاری از این مراحل مشترک است. اگر در سوره مارک مؤمنون فرمود این اول قصدی بود، نطفه بود، بعد علقه شد، مزده شد، جنین شد، بعد روح دمیده شد، همه این مراحل را حیوانات تولیدی هم دارن. اما اون روح چه روحیست؟ اون دمیدن چه دمیدن است که ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله و احسن الخالقین میشود؟ اون چیه؟ اون چیه؟ اون را در سوره مبارک الرحمن مشخص میکند. ببینید در سوره مبارک الرحمن تدر ساقه آیات چگونه تنظیم میشود؟ همون الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. وقتی میخواد حرف بزند مهندسی سخن میگوید، ناظمانه و ریاضیدان سخن میگوید. فرماد معلمی سلام الرحمن، خدای رحمان مدرسه باز کرده، قرآن یاد دادن معلم قرآن است. الرحمن، خب این الرحمن بهترین رحمت او چیست؟ حالا نعمت های بهشتی که در این آیه شما بده شده این است زیر مجموعه رحمت مطلقه خدا، ولی بالاترین رحمت که انسان رو به همه اون نعمت ها میرساند این علوم قرآنی. الرحمنو علم القرآن، اگر گفتن رحمان تدریس میکند یعنی رحمت میآموزد، اگر به ما گفتن فرونجا مهندس تدریس میکند یعنی درسش هندسه، اگر گفتن فرونجا ریاضیدان تدریس میکند یعنی فن ریاضی میگوید، اگر گفتن فرونجا نقاش تدریس میکند یعنی فن نقشه کشیدن یا تصویر یاد میدهد و مانند آن، اگر گفتن الرحمن دارد تدریس میکند یعنی رحمت و فن رحمت دارد یاد میدهد. از بارزترین مصداق رحمت تعلیم قرآن است. الرحمنو چکار میکند؟ علم القرآن. بعد از اینکه تعلیم قرآن درست شد، خلق الانسان، انسانیت پدید می آید. بعد از اینکه انسانیت پدید آمد، علمه البیان. ما بحث به ظاهر فکر می کنیم اول انسان باید خلق بشود، انسان باشد، بعد به حرف بیاید از راه گوش زبان بشنود و بگوید، بتواند سخن را بشنود، بتواند سخن بگوید، تا به مکتب و مدرسه برود چیز یاد بگیرد. به حسب ظاهر به نظر ما اول خلقت انسانیت است، بعد به گفتگو رسیدن و شنیدن و فهمیدن است، بعد به مکتب رفتن است. ولی خدا تمام نه این چنین نیست، اول قرآن یاد گرفتن است، بعد انسان شدن است، بعد بیان داشتن است. این یعنی چی؟ یعنی اونی که انسان را انسان می کند، از مرد حیوانیت منتقل می کند، طبقه ملکوتی به او می دهد، او را انسان می کند، معارف قرآن است. اون قرآنیت اگر نیامده یا رب القومه اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میشه این هم الا کل انعام بل هم عذاب. و اگر قرآن آمده مطرح شده، قلب و قالب را پر کرده، این شرط میشه انسان. وقتی انسان شد، اگر چیزی می نویسد بیان است، چیزی می گوید بیان است، کار می کند بیان است، موهم نیست. این که حیوانات را میگن بهائم، یک حیوان را میگن بهیمه، و یک کار او هدفمند نیست، اون هدف والای انسانی ندارد، کارش مبهم است، مستور است، پیچیده است و معماست. چرا این کار را میکند؟ چرا لگد میزند؟ چرا ویران میکند؟ چرا حمله میکند؟ این برای آن است که قلمرو به حیوانیت خودش تعلیم کند. این چیزی که صلاح ملت و مملکت را رعایت بکند لگد بزند، این کارش مبهم است. چون کارش مبهم است به او میگویند بهیمه. و اگر انسان خدای ناکرده هدفمند حرکت نکند، گاهی لگد بزند، گاهی فحش بگوید، گاهی بد بخورد، گاهی بد بیاشامد، گاهی بد بیاورد، این کارش مبهم است، کارش بیان نیست. بیان مبین، روشن، شفاف، چیزی که راه مستقیم است بیان است، چیزی که هدفمند است بیان است، چیزی که پایانش روشن است بیان است و مبین است و بیان است. وجود اون باره کریر مومه تا بود امنی لعلا بیان است من ربی، کار من روشن است، هدف من بیانه، مقصد من بیانه، مقصود من بیانه، ما هست ابهامی در کارمون نیست. اینا آدم های بیان است، اینا چیز بیانات است. معجزات را بگن بیان، آیات الهی را بگن بیان، مردان الهی را بگن بیان، یه چیز بیانات هم. خدا میفرماید اگر کسی انسان شد، اون که می نویسد بیانه، می گوید بیانه، می نشیند بیانه، علمه البیان. نه بیان یعنی کلام، یعنی چیزی روشن خدا به او آموخت. شما ببینید نشستن و برخواستن بعضی مبهمه، چرا اینجور می نشینی؟ چرا فرنجا می نشینی؟ چرا فرونجا رفتی؟ چرا فرونجا آمدی؟ هیچ هدف اینجا دارد یا جوابی برای گفتن ندارد، همش مبهم است، که میشه بهیله. اما این کسی رفت جای میرود، جای بر میگردد، چیزی مینویسد، چیزی میگوید، چیزی میخورد، جای میخوابد، همش بیانه، یعنی روشنه، شفاف است، هدفمند. وقتی بیان میشود که شخص به انسانیت برسد، وقتی به انسانیت میرسد که از معارف قرآنی حرفی ببندد. و بسیاری از ماها شاید توفیق اون که برویم حوزه یا دانشگاه درس بخوانیم نداریم، یا اگر هم رفتیم برای تأمین نیازهای اولی، ولی ما این تا آخر عمر باید در مکتب باشیم. اون مکتبی که تا آخر عمر میتواند نیازهای ما را تأمین کند، به انسانیت ما پاسخ مثبت بدهد، تا کارهای ما بشه بیان، هم اون رعایت کردن بخشای عملی. شما میبینید ما وقت پیشگاه معصوم رسیدیم، مخصوصا پیشگاه بزرگ مبارک ولی عهد، ارواح اونا که شب جمعه و روز جمعه متعلق به اون ذات مقدس است رسیدیم، وقتی عرض ادب میکنیم میگوییم به نشستن تو سلام، به ایستادن تو سلام، وقتی که تو مینشینی سلام، وقتی که برمیخوانی از سلام، السلام علیکم، این تقوم و تب میشه بیان. چه می نشینی؟ چه بر می خیزی؟ چه جور می نشینی؟ چه جور بر می خیزی؟ چه می خوابی؟ چه بر می خیزی؟ خوابیدن چیه؟ بیدار شدن چیه؟ و السلام علیکم این ترک و تسجد، و السلام علیکم این تقرع و تبین، و السلام علیکم حين تقوم وتقعد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك في آناء ليلك مع أطراف نهارك. این از این ترین زیارت هایی که همه ما به نظر باید معنوس باشیم با این زیارت عالی یاسین. شبانه یک بار بخونیم یکی دو سه بار مخصوصاً جوان ها که بخونن یادشون میشه دیگه، حس میشن میتونن در راه هم بخونن. بالاخره یکی چیزی که انسان به راه رفتن این سلام میکنه، به نشستن این سلام، به ایستادن این سلام میکنه، قیام و قعودش حقه، میشه بیان هدفمنده. ممکنه بعضی انسان تلفیق از انسانیت و حیوانیت داشته باشد، ولی بالاخره کار کسی بیان است یا روشن است شفاف و هدفمند که به انسانیت رسیده باشد. شما برید وجود مبارک امام سجاد ارواح الافدا و علیه و علی آبائه و ابنائه آلاف و سجاد سلام در شب 27 ماه و رمضان شب تا صبح راه می رود یا می نشیدد به این دعا را می خواند: اللهم ارزقنی التجافی عند الغروب و الإنامة إلى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل هجوم الصبح. این شرح تمر خواستن است. ما اگر گفتیم شنیدیم سینه خواهم شرح از سراب، این با آسانی که به دست نمی آید. شرح تمر خواستن، باز بودن، مشروح بودن، مبسوط بودن، مفصل بودن بعد از اظهاره جفا این عقوله. شامل این چیزی که در درون دفن است، این وقتی باز شد گسترده می شود و مشروح می شود. اگر کسی دفینش و گنجینش باز نشود و بیرون نیاید که مستور است و مغمور است. این لیلت القبر است، نه لیلت القدر. تمام تلاش رهبران الهی اینه که این لیلت القبرها را به لیلت القبر در بیاورند. تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوید، تو مرقدر را ارواح را کاشانه شو. در همون غزلی که میگوید بنواز نور مصطفی اون استن حنان را کم ترز شوری نیستی حنان شو. اونجا میفرماید تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوید. خب انسان در درون خودش خیلی چیز دارد. هنگام مرگ برای او روشن می شود که این همه سرمایه را داشت و گدائی می کرد. عارفی که از همه احوال خدا بود او نمی دید که از زور خدا یاد می کرد. حالا بعضی از زور یا الله می گن، ولی بعضی نه از زور و نه از نزدیک انا ربکم الاعلا دارد. بنابراین تلاش و کوشش رهبران اداره می که سینه خواهم شرح است. حالا شرح شدن یعنی این لیلت القبر لیل است، تاریخ است، تو قبرش دفنه، تو مقبره خانوادگی داره زندگی میکنه. خب یه کسی که حرفش مردار است، خودش هم مرده است، حرف زنده ای ندارد، کار زنده ای ندارد، اثر زنده ای ندارد، این یه مقبره خانوادگی دارن تشویش نفرون تو دفنه. این که حیات نشد به تعبیر بعضی از مشایخ ما و اساتید، شاید اینا جنازه های عمودی هستند بعد میشه جنازه افقی. این تو نیست که کسی برای اینا حساب کتابی باز کند که فرمود تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شدی. وقتی لیلت القبر شد، یک شخص این که گفت از جهان نشسته در گوشی، این یک شخص در یک شب راه صد ساله می رود. این طور نیست جناب حافظ معاذ الله رایگان این حرفا رو زده باشد یا مثلا حساب نکرده گفته باشد. فرمود یک بیت از این قصیده به هست صد رساله هست. یه قصیده بلندی داره، میگه یه بیتش بهتر از صد رساله هست. یا مقدر این طور یک شبه راه صد ساله می رود. خب این از کجا گرفته که یک بیت از این قصیده به هست صد رساله هست؟ یا این سفر یک شبه رهست از تاوله می رود. اون که لیلت القدر شد همین است. لیلت القدر خیر من الف شهر، یک شهر می شه 80 سال. خب این چندین سال لیلت القدر که در کرده، نیمه شعبان یک گوشه از لیلت القدره، 19 ماه مبارک یک گوشه از لیلت القدره، 21 ماه مبارک یک گوشه از لیلت القدره، 23 که از همه افضل است یک گوشه از لیلت القدره. خب اگر کسی لیلت القدری شد، لیلت القدرم خیر من الف شهر شد، قطعا به خود اجازه میده است که بگوید یک بیت از این قصیده به هست قدر ساله، یا این طفل یک شبه رنگ سبتابه می رود شکر شکر شبند همه توتیان هند این قند پارسی شبه بنگاوه می رود. بر تقدیر آدم می تواند لیلة القدری بشه، وقتی لیلة القدری شد سینه خواهم شرح شرح از ترا این یسیر لهم دفاعیت عقوب شد. حالا باز شد، وقتی باز شد به سراغ نام می شود صاحب جواهر که روایات را به صورت چهل جلد در آورد، یا به صورت محققان و محققان و حکمای دیگر که یک جلد و ده جلد میکنند، 20 جلد میکنند. اینا از باب یسیر و لهم دفاعن النقول است، یک تعامل متقابلی با یک بال انسان دفاعن عقولش رو باز میکند، با بال دیگر دفاعن نقولش رو باز میکند. این دو تا بال است که حرکت میکند و همتای با فرشتگان پرواز میکند. وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود خیلی ها به جبهه میروند، خیلی ها شهید میشوند، خیلی ها جنباز میشوند، اما از خاندان ما اگر کسی شهید شد میشه سید الشهدا عمو جوان حمزه اینه، و از خاندان ما ای کسی جانباز شد یا مثلا دستش در راه خدا داد ذات اقدس اله بود و تو بال میزد یتیر و به ما معلومن آرگته به جنه میشود جعفر تیار، نرفتی میشه جعفر ترار. خب اینا هم پسران امام بودن، چی شدن جعفر ترار دیگر؟ بین جعفر ترار که لیلت القبر است با جعفر تیار که لیلة القدر است خیلی فرقه. هر دو این سرمایه را داشتند. این به سراغ کنار سفره و بی نظمی خوردن و خوابیدن را شده جعفر ترار، اون به سراغ ادب و دین را شده جعفر تیار، این با فرشته ها یتیر و بهما مع الملائکه فی الجنه. این یکی کل انعام بل هم از راه از دو طرف باز است. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمد ایام آشورای حسین ابن علی بن ابی طالب، شب آشورای اون ذات مقدس مصادف با سالگرد یادگار امام است. امام این کشور را از اسارت آزاد کرد، فرزندشان خیلی زحمت کشید، شهدا خیلی زحمت کشیدن. در بین شما معمرینی هستند که میدانند مساجد این شهر انبار رسمی پسر پهلوی بود. دوره رضاخان این مسجد جامع، این مسجد آقا عباس و سایر مساجد انبار رسمی بازاری های بود که اطراف این مسجد نماز داشتن. نه نماز جماعتی بود، نه برق داشت، برق خیلی از جهان بود و چراغی نداشت، فرشی نداشت، نماز جماعت نداشت. اون روزها کارتون این ها رست نبود، همین گونه های خالی رو توی مسجد جا می دادن و وقتی میخواستن می گرفتن. این مسجد های رست حجاب هم رست بربسته بود. الان اگر جوان های شما تعمیدن از خطر شبیخون فرهنگی در امانن، این مردها را بلقیه دست می کنن، از قاچاق مشروب و غیر مشروب بعضی ها در امانن، به برکت همین حسینی ها به تلاش و کوشش امام راحل است و فرزندان او. اینها رو ما عجب دهیم، نام اینها، یاد اینها رو گرامی بداریم. البته همه اینها به برکت سید الشهدا سلام الله علیه است که خود ابی عبدالله آمده دینش رو به قرآن و اسلام ادا کرده و اسلام را زنده کرده و برگشت. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما پیروزمند برگشتیم، ما رفتیم اسلام را زنده کردیم، برگشتیمش هم نگران نیستیم. البته هر وقت آب را میبیند گرده میکند، اون مسائل عاطفی در جاش محفوظ است. وقتی کودکان بیشیر را مثلا میبیند عشق میریزد، از کنار قصابی عبور میکند عشق میریزد، حیوان را بخوان زرد بکنند سؤال میکند آب دادی یا ندادی، یا حضرت متأثر میشود. اما در اونجایی که وقتی سخنرانی بالای منبر مسجد استامت که جای گریه نیست، جای سخن گفتن از حلقوم علوی بن حسنی و حسینی است که دارد انات نمکت و منا انات زمزم و صفا، ما رفتیم اینا رو زنده کردیم و برگشتیم، اینا به نام ما سفتن. ما مثال منا نرفتیم، ما عرفات نرفتیم، مشعر نرفتیم، برای اینا مال ما، ما رفتیم اینا رو زنده کردیم و برگشتیم. تا امروز هم هر کس مکه می رود به منا و زمزم دسترسی پیدا می کند به برکت سالار شیطان و سید ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حسن تاسوعا اون آخرین نامه را عمر تر دریافت کرد، شبر آورد اون نامه را، چون فاصله کربلا و کوفه تقریبا راه یک روزه بود. حضور مبارک علی عبدالله که روز دوم وارد کربلا شد، روز سوم عمر تر وارد شد، روز چهارم گزارش از کربلا به کوفه داد، روز پنجم دستور از کوفه به کربلا رسید، روز ششم گزارش از کربلا به کوفه رفت، روز هفتم دستور از کوفه به کربلا رسید که آب را ببندید، روز هشتم گزارش از کربلا به کوفه رفت، روز نهم دستور رسید کار ریختره کنید. قاصد یک روزه می رفت، به جوابم یک روزه می آمد از کربلا تا کوفه. عصر تاسوعا اون آخرین دستور از طرف کوفه رسید کار ریختره کنید. وجود مبارک علی عبدالله سلام الله علیه دید که یه حلحله و حوصه‌ای به گوش حضرتش می رسد. به وجود مبارک قمر بنی هاشم دستور داد که برو ببین چه خبره. اینا رفتن یا قبلا آمده بودن گفتن که عیل بنو افتنا عیل بنو افتنا، برای اینها همون کاری که معاویه درباره افسران وجود مبارک امام مجتبی کرد، اینا هم خواستن همون کار بکنن که ابی عبدالله را تنها بکنن برای افسرانش همون نامه بیارن. وجود مبارک امام حسین بعد از اون که این صحنه را قمر بنی هاشم ترکتم و لعنت الله علیه که وعلا امانه ترکت حمله که داشته رو می شد، وجود مبارک قمر بنی هاشم را دستور داد فرمود برو بین چه خبره. اکثر اینا همه الان می خواهد حمله کنن، بگن یا تسلیم یا جنگ. فرمود فعله سفرت هم تا اخیر هم انمن خشیت فرقن، اگر توانستی امشبی رو مهلت بگیری این کار را انجام بده، برای اینکه ما که فرار نمی کنیم ماهیم و فردا و جنگ، برای اینکه ما امشب میخوایم نماز رو ادا کنیم با خدای ما مراجعه کنیم گفتگو داشته باشیم تجربه و ناله و این شب ودایی باشد. انه یعلم انی احب الصلاه لکثره الدعاء والاستغفار. بالاخره اونها به هر وسیله بود موافقت کردن، بعضی نخواستن موافقت کنن. شعر به عمر صد گفت نظر تو امیری. عمر صد با بعض از مشاورانش در میون گذاشت، اونا گفتن اگر ترک و دیلم از ما مهلت بخواستن مهلت بذارم، یعنی که بذاره پیغمبر هست بره مهلت بذارم. بالاخره برای شد شب عاشورا رو مهلت بذارم. بعد از اینکه نماز مغرب خونده شد، وجود مبارک امام سجاد بودن بیمار بودن، من که همه را پدرم در خیریه مقدس جمع کرد، من رفتم دم در ایستادم ببینم چه خبره. دیدم وجود مبارک پدرم اون سخنرانی حاضر کرد، حمد کرد خدا رحمه که اللهم الان اکتم تنام نمو فهم تنام فقه تنام به دین اینو خونده. بعد تاود مردم فردا غیر از مرگ غیر از جنگ خبره. ما هم اهل کسوان نبودیم و نیست، بیعت را از عهده شما برداشت. اینا با من کار داره نه با شما. رای کربلا هم یه طرفه بسته است نه دو طرفه. اگر کسی بخواهد از کربلا برود راه بازه، بخواهد بیاید بسته. و اگر خواستید برید دست زن و بچهاتون رو بگیرید برید، برید زن و بچهای من باشید، برید و من بیعت رو برداشت. اول کسی که قیام کرد گفت ممکن نیست دست از تو برداریم قمر بنی هاشم. بعد ساره از شهدا عرض ارادت کردن و عرض تجزیه بیعت کردن و فرمود فردا مرگ هستیم. فرمود فردا نه تنها شما رو شهید میکنن، این طفل شیرخوار منم شهید میکنن. قاسم عرض کرد امو جان مگر اینها به خیر؟ فرمود نه به خیمه نمیریزه. از کرد کتل شیر خواهر که میدان نمیریزه. اگر اینا به خیمه نمیریزه فرمود تا من زنده هم به خیمه همزده میکنم. اما جریان شهادت این کتل اینه که ازا جفت روح و عطشا وقت خیلی تشنه شد میگم ولونی به من بدی تا سیرابش کنم، میبرم سیرابش بکنم، از زیر جلویش خون میتوشه، همونجا را هدف قرار میده. قاسب از این فرصت استفاده کرد، عرض کرد اما انسان فردا منم شهید میکنم میکشم. تا اون مرد چگونه میابی؟ هر کس احلام من اثر برای من در کام من از اثر شیرینتره. اون بعد سرم شهید خرید که از اصحاب سالمند حضرت بود و عبدالله هست کرد آیا فردا آقا را میکشن؟ جنرال آبدین فرمود اشاره من کرد اشون در خیمه ایستاده بودم. فرمود نه او را نمیکشن. کیفلا واقع ابو تمامیت علمتین او پدر هشت امام هست. هشت امام باید از اون متولد بشه. اون سالم میده. اینها در همون خیمه گذاشت. همه اینها به دستور بزرگ مبارک علی عبدالله فرمود حالا که اینه پس بیر لباساتون رو تمیز کنید، اگر آبی ذخیره دارید اغسلوا ثيابكم لتكون اكفانكم، فردا وقتی میخواید لباس را از بپوشید پاکترین و تمیزترین لباستون رو بپوشید، لتكون اكفانكم، شما همه ما همینطوریم، بالاخره از مال حلال و طیب و طاهر یک کفن خوبی برامون تهیه کنیم، دیگه نگذاریم لباسامون به طور تشریفاتی باشه ولی کفن رو بگذاریم بگیم کم متر پارچه برامون میگیره، نه مال حلال تهیه کنیم، کفن خوب تهیه کنیم، کفنم زیبا باشد، ارزشمند باشد، برای کفن آدم مال صرف بکنه به جا، همون لباس خوب تمیز باشید تا شما چون شهید میشهید کفنی ندارید، همینا کفن شما، اون لباس های کهنه و هم مدرسی که همراهتون در سفر اینا اونا رو بیدید کنار لباس تمیز در بر کنید که فردا هم بشه تکون اکفان. خود از رفت حساب دیگری داشت، نگفت که وضع من چیه، کفن من چیه، البته لباس خوب در بر کرد، لباس های پاکه در بر کرد، بحث رضاحت و از طالب بفهمن که باید لباس های تنیز در بر کرد، اما حالا کهنه پیرهن خواستن اینا دیگه اسرار بود که او و خواهرش میداند و اون در اون براهبی که اصحاب شهید شده بودن اینا اتفاق افتاد. بعد فرمود حالا بیره تو خیمه هاتون نماز و عبادت ها اینا رو مناسبه بدم. این هر کتوم رفته بودن در خیمه هاشون لهم دویج اون که دویج نه زمزم میکرد و مراجعات میکردن، شمر هم از تجسس میکرد، جاسوسی میکرد، یه گفتمانی بین شمر و بره اتفاق افتاد که اون شهرش مفصل. بعضی از اصحاب که نگهبان و پاسبان و پاسدار و حرس خیام حسینی بودن اینا دور حرمسرا هم میگشتن، دیدن زینب کبرا آمد در خیمه وجود مبارک علی عبدالله سلام الله علیه، گفت برادر ما بالاخره آماده و شما هم آماده، ولی ما جریان برادرمون امام حسن را میدانیم که عده او را تنها گذاشتن و او بالاخره مظلومانه منظری شد، اگر فردا اینا فرار بکنن تو مظلومانه که با عزت و شرف هماهنگ نباشد اسیر اینها بشه که باید کرد، اینا تو را بخوان اسیر بگیرن نه شهید بکنن، اگر این چند نفر که اطراف تو هستن فرار بکنن فردا از سر و اگر از اون طرف 30,000 مسلحن اینا حد اکثر 100 نفرن، خب اگه اینا بترسن فرار بکنن تو را تسلیم بکنن دشمن تو را اسیر بگیره که باید کرد، همون نفسی ها این چنین نیست، اینا تا شهید نشون دست از من برنمی‌دارن. این حرف ها گفتگو بین زینب کبرا و وجود مبارک ابی عبدالله سلام الله علیه گذشت. اون کسی که پاسدار و پاسدان و حرس اون خیمه بود شنید این صحنه را، آمد به حبیب ابن مظاهر اسدی که پیرمرد اصحاب بود، گفت صحنه اینه، ابو رافع بود، گفت مثل این که دختر علی ابن ابی طالب اطمینان ندارد. ابو رافع به حبیب این جریان رو گفت، حبیب رفت پشت خیام اصحاب، گاه یا لیو سلقابه ای شیران بیشه، همه بیرون آمدن، هم بنی هاشم هم اصحاب. حبیب به بنی هاشم عرض کرد شما بشید برید تو خیامتون، من با شما عرضی ندارم، ما با این اصحاب کار داریم. وقتی اصحاب آمدن گفتن ابو رافع که مأمور گشت بود به من اطلاع داد که زینب کبرا مثل این که مطمئن نیست، بریم پشت خیام عرض ادب بکنیم، همه اصحاب جمع شدن رفتن پشت خیام حرم، از پشت خیام به زینب کبرا سلام و علیها سلام عرض کردن، السلام علیکم یا فراغ رسول الله. اونم معمولا از خیمه بیرون نمی آمدن، از همون درون خیمه جواب سلام دادن. حبیب با این اصحاب پشت خیام به حرائر حرم سرای سالار شیدا عرض کرد، حاضهی سیوف کتلان کن، تازهی اتنت و قلبان کن، این شمشیرها که نوکران برادر تو، این شمشیرهای قرابان علی عبدالله، او دستور بدهد ما شب حمله کنیم، شب حمله میکنیم، دستور بدهد روز حمله کنیم روز، تا ما زنده این ممکن نیست اجازه بدیم در علی عبدالله آسیبی برسند. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها بدون اینکه از خیمه بیرون بیاید از همون درون خیمه تشکر کرد، به اینها مستعین شدند و رفتند. اما صبح که شد بعد از نماز صبح، اول کسی که تیر به اردوی حسینی زد عمر سعد ملعون بود که جایزه بگیرد، گفت شاهد باشی، ثم اقبلت السهام کأنها القصر، مانند قطرات باران تیر به خیام حسینی آمد. اونگاه وجود مبارک عبد الله فرمود جنگ از این به بعد بر شما حلال است و رواست، باید دفاع کنید. و رفتن دفاع کردن، هر کدام به شربت شهادت نائل آمدن. اما لحظه که سالار شهیدان از روی اسب به زمین افتاد، باز همین زینب کبرا بود که بر بالای تل زینبی آمد و خطاب کرد به عمر سعد، انا فیکم مسلم، یک مسلمان در بین شما نیست، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، یا مقدر الرسال، یا مختلف الملائکه، یا مهلک الفتح و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم ونسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. فرديارا سراب أسنائي حسنائي، سراب اتصاص علياي، سراب فرشتدان مقدرة، سراب أنبياء وأوديائي، سراب آيات قرآن كريمة، سراب حقائقی که در قرآن به همه ما تفهیم کردی و برای هدایت همه ما نازل کردی، این قسم ایمان کامل حسن آقابت به همه ما مخصوبت بفرمان. امر فرج ولیت را تسریع بفرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، دولت و ملت و مملکت، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، ذوی حقوق، پدران و مادران ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راهب، فرزندان او مخصوصاً، یادگار او که ایام سالگرد همه را با انبیا محشور بفرمان. شهدای انقلاب و جنگ را با شهدای کربلا محشور بفرمان. امنیت محلی منطقی و بین المللی مسلمان ها را تضمین بفرمان. حوائج مشروعه برا مرد به خیر بفرمان. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن حسرت جدایی نینداز. و عجل فی فرج مولانا.